بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ، استاد مروی، جلسه 97، مورخ 15/2/92.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثمره سوم که برای بحث صحیح و اعم میتوان ذکر کرد در مبحث تمسک به اصالت و صحه در عبادات می باشد. توضیح مطلب این است که در مبحث خاتمه استصحاب در بحث تعارض استصحاب با سایر اصول بیان شده است که یکی از اصولی که عقلا در افعال یک دیگر جاری می کنن اصالت و صحه هست، بدین معنا که اگر فعلی از غیر صادر شده است، انسان شک داره به خاطر احتمال فقدان یک شرط یا وجود مانعی، آیا غیر اون عمل رو صحیح انجام داده است یا نه؟ و بر صحت عمل غیر اثری برای انسان فرض می شود و بر او اثری مترتب است. مثلا فرض کنید انسان می خواهد از کسی کتاب یا ماشینی رو بخرد، شک داره آیا شراء اون فرد این وسیله رو شراء صحیح بوده؟ یا احتمال خللی در بیع او بوده، شرطی مفقود بوده، مانعی موجود بوده، بیع او صحیح نبوده، پس مالک ماشین نشده، من نمیتونم ماشین از او بخرم. اینجا فقها میگویند قاعده اصالت صحه در صورت شک که در شرط و احتمال خلل جاری می شود، حکم می کنیم عمل او صحیح بوده. مثال دیگه در عبادات دقت کنید، می خواهید به زید یه حج نیابتی بدید، حج نیابتی در صورتی مجاز است برای او که حج خودشو صحیح انجام داده باشه. احتمال می دهید سال گذشته که او به حج رفته برای خودش اخلال در شرط کرده یا مانعی بوده، حجش درست انجام نشده. فقها میگوین اصالت صحه در عمل او جاری میکنید، میگید حجش صحیح بوده، الان نیابت میشه به او عطا کرد. خب این مقدمه بحث که در جای خودش اصالت الصحه بحث شده، دلیلش چیه؟ دلیل لفظی داره، بنای عقلا، سیره متشرع است، اونا جای خودش باید در عرض کنم که همون خاتمه بحث استصحاب یا در مباحث این اصول عرض کنم جاریه مطرح بشه. بعد از این مقدمه عرض میکنیم که شرط جریان اصالت الصحه در فعل غیر همیشه احراز مسماست، یعنی باید یقین داشته باشیم مسمای عمل انجام شده است، شک داشته باشیم در خلل در جزء زائد بر مسما تا اصالت و صحه جاری بشه، و الا اگر در اصل مسما شک داشته باشیم، قاعده اصالت و صحه جاری نمیشه. در ما نحن فی، اگر در الفاظ عبادات صحیحی باشیم، در هر جزء و شرطی که ما شک داشته باشیم میشه شکمون در مسما، اگر شک در مسما شد اصالت و صحه جاری نمی شود، اما اگر عمی باشیم مسمای عمل مطمئن باشیم از انجامش، شک داشته باشیم آیا این عمل فاسد شده به خاطر جزء زائد یا فاسد نشده، اصالت و صحه بنا به قول عمی جاری خواهد شد. این ثمره به نظر ما ثمره قابل تصویری هست، ولو جمعی از اصولیی از جمله شهید صدر، حضرت امام، مدرسه نجف، این ثمره رو در ثمرات صحیح و اهم اشاره نکردن، ولی به نظر ما کاملا قابل تصویره. مرحوم آقای خویی به یه مناسبتی در یکی از مباحث فقهیشون وقتی اصالت و صحه توضیح میدن، این مطلب مسلمه که باید مسما باشه، اونجا یه نکته رو اشاره میکنن که وقتی اصالت و صحه جاری میشود که شک در قیودی که دخیل در مسماست نباشه، اگه شک در قیود دخیل در مسما باشه اصالت و صحه جاری نمیشود، یا همون ثمره بین صحیحی و عمی خواهد. ثمره چهارمی که در بحث صحیح و اعم توسط بعضی از اصولیین از جمله مرحوم آخوند تصویر شده است، مسئله نظر است. گفته شده است اگر کسی نذر کرد یه درهم بده، لمن صلا، برای کسی که نماز میخونه، بنابر قول به صحیح وفاء به نذر وقتیست که به کسی این پول رو بده که نماز صحیح جامع خونده است. اما بنابر قول به عام وفاء به نذر به اعطاء درهم ولو به کسی که نماز فاسد خونده است درست. دقت کنید، ما معتقدیم که ذکر این ثمره در مباحث اصول هر جا که مطرح بشه از زیغ خناق، به تعبیری ثمره دیگه وقتی پیدا نمیشه یا معدومه مسئله مطرح میشه، میخوان یه تصویرش بکنن، در نظر او رو متبلور میکنن. مذالک برای یک بار کیفیت دخالت نظر رو در ثمره مباحث اصولی فل جمله اشاره کنیم که فوائدی برش مترتب است. از این منظار نگاه کنید تا بعد دیگه یک بار این بقیه جا خودتون میتونید این نکته رو محک بزنید و تطبیقش بدید هر جا قابل تطبیق باشه. ابتدا دقت کنید، مدرسه نجف مرحومای خویی دو اشکال بر این ثمره وارد کرده است. اشکال اول فرموده است وفاء به نذر هیچ تبعیتی نسبت به بحث صحیح و اعم نداره. وفاء به نذر تابع قصد ناظر است، نمایه تلفظ. اگه در نذر قصد کرده است درهم، نذر برای نماز صحیح باشه، باید پول رو به کسی بده که نمازش صحیحه ولو قائل به وضع الفاظ در اعم باشه، و در مقابل اگر قصد کرده است از صلات اعم از صلات صحیح رو، ولو قائل بشه نماز وضع در صحیح است اما اینجا چون نذرش مطلق است میتونه پول رو به کسی بده که نماز فاسد خونده است. یک اشکال. اشکال دوم، فرض کنید این ثمره بار بشه بر بحث صحیح و اعم کلام مدرسه نجف، الا این که این ثمره مناسب با مسئله اصولی نیست بلکه یک ثمره فقهی محض می باشد. به نظر ما هر دو اشکال مدرسه نجف قابل جواب است. خوب دقت کنید، ما قبول نداریم یه بحثی مطرح بشه وقتی گرفته بشه بعد بگن ثمرش نذره، اما معذاره این دو اشکالی که مرحوم آقای خویی میکنن به کلام عرض کنم که محققین وارد نیست. اما اشکال اول وارد نیست به خاطر این که ما قبول داریم موضوع وفاء به نذر تابع قصد ناظر است سعتا و ضیقا. یعنی درستیه، ناظر هر جور قصد کرده باشه نذر طبق قصد او محقق می شود، الا این که این ثمره در دو مورد کاملا قابل تصویر است. مورد اول، زارن آقای رسوین به همین مورد میخواستن اشاره بکنن، موردی که نظر ناظر فل جمله برای ما ثابت است، قصد ناظر قابل بازیابی برای ما نیست، مکلف شده ایم نذر ناظر رو انجام بدیم. اینجا لا محاله، ما هستیم و لفظ وارد شده در متعلق نذر مثل صلات. باید ببینیم موضوع له شرعیش یا موضوع له متشرعیش صحیح است یا عم از صحیح و فاسد. مورد دوم، تارت ناظر قصد میکند از این لفظ معنای صحیح رو، فهو المطلوب. تارتن قصد میکنه اعم رو، فهو المطلوب. اما مرتن ثالثه لفظ رو اطلاق میکنه به همان معنای شرعی یا متشرعیش. ببینید در باب معاملات این بحث کاملا مطرح است. از باب تطبیقی مثال رو دقت کنید، باب نظرم همینه. گفته می شود اگر کسی که مالک سهم مشاع است از این مال، سهمشو بفروشه، بگه بعت نصف بدون تعیین، که آیا مقصود نصف مشاع است یا نصف مفرز؟ اگه قصد کرده بود احد و همارو فلا کلامه، اما اگه قصد نکرده بود مگه بحث نمی کنید که این کلمه النصف عرفن و شرعن ظهور در کدام معنا داره تا نصف رو حمل کنیم بر اون معنا؟ یه در فقی بحث میکنیم. دقیقا همین بحث در باب نظر و اتباع نظرم ممکنه مطرح بشود. نظر لمن صلا رو انشا کرده است، فل جمله قصد کرده صلات به معنای شرعی یا متشرعیش. بعد خودشم ممکنه شک کنه حالا من این نظر رو وفا کنم نسبت به صحیح وفا میشه یا نسبت به اعمم قابل وفاست. پس بنابراین اشکال اول مدرسه نجف که این نظر و وفاء به او ربطی به بحث صحیح و اعم نداره، مربوط به قصد ناظر است. از کردیم نخیر مواردی داریم بحث مربوط میشه به بحث صحیح و اعم. این اشکال اول، یعنی نظر در اشکال اولیشون. اما اشکال دوم مدرسه نجف که ثمره نظر ثمره فقهی است، و مناسب با مسئله اصولی نیست. این نکته ایشون هم قابل اشکال است. اشکال این است که ممکن است بگویی بحث صحیح و عام که ما شک داریم آیا لفظ وضع شده برای عام یا برای خصوص صحیح و نظر این مسئله برگردد به دوران امر بین تعیین و تخییر که از مسائل اصولیه است. توضیح مطلب این است که باز این مثال فقهی رو دقت کنید. فرض کنید دلیل وارد شده است تیمم بر صعید واجب است، موضوع صعید مردد است بین خصوص تراب یا مطلق وجه الارض، گچ و معدن و امثال اینا رو هم شامل می شود. مرجع تردید ما اینجا برمی گرده به این نکته که آیا تیمم به تراب معین است برای من یا نه مخیرم بین تراب و وجه الارض، بین تراب و گچ، بین تراب و معدن، سنگ مرمر و امثال زاده. خب اینجا مسئله میشه از دوران امر بین تعیین و تخییر باید ببینیم وظیفه چیست. در ما نحن فی نظر کرده درهمی رو به مصلی بدهد، نمیداند آیا درهم رو فقط باید به فردی بدهد که نماز صحیح خونده یا نه وظیفه رو ادا کرده است به کسی درهم بده نماز صحیح یا فاسد خونده. دوران امر در این وجوب وفا بین تعیین و تخییر است. هر آن چه که وظیفه ما رو در دوران امر بین تعیین و تخییر روشن کنند یا از مباحث اصولیه یا حداقل از مبادی قریب به مباحث اصولیه می باشد. در ما نحن فی در بحث نظر اگه دوران امر بین تعیین و تخییر شد بحث صحیح و عام وظیفه ما رو روشن کرد که یا وظیفه تعیین است یا وظیفه تخییر است، ممکنه بگیم اون نکته محوری که در دوران امر بین تعیین و تخییر وظیفه ما رو روشن کرده است، از مباحث اصول یا مبادی قریبه به مباحث اصول خواهد بود. نتیجه این که دو اشکال مدرسه نجف از اون دو نگاه به ثمره نظر در ما نحن فیه وارد نیست، اما معذاله که کله یه بحث اصولی منحصر بشه در ثمره نظر، اینم نمیتونه به عنوان ملاک برای یک بحث اصولی شناخته بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.